أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در بیان ما يتوقف عليه الاستنباط والاجتهاد در كلام مرحوم وحید بهبهانی در فوائده حائریه فوائده سادسه و ثلاثون که در اون فوائده علومی که برای اجتهاد تحصیل اونها لازم هست معرفت اونها لازم هست بیان شده بعد از بیان علوم متعددی که اجتهاد اونها احتیاج داره در کنار اونها فرمودن که از شرایط تحقق اجتهاد که حتما در تحقق اجتهاد دخالت داره و بدون اون اجتهاد محقق نمیشه بلکه اصل و شرایط هست که اگر موجود بشود بقیه شرایط نافع میشه و میتواند شخص از ادله استفاده بکنه بعد و الا فایده نداره وجود ملکه و وجود قوه قدسیه و ملکه خبیهی هست که در شخص باید وجود داشته باشد تا اجتهاد و استنباط صحیح از ادله استنباط صحیح احکام از ادله محقق بشه اگر این قوه قدسیه وجود داشته باشه با اشارات و با میتواند از اشارات و امارات استفاده بکنه بلکه به ادنا اشاره ملتفت نقاط خلل میشه و در مقام علاج اونها برمیآید و اگر موجود نشه بقیه شرایطی را که تحصیل کرده اثری نداره قوه قدسیه‌ای در استنباط احکام لازم هست و الا مجرد اتقان علوم نظری که قبلا بیان شده من علوم العربیه و المنطق و الاصول و غیر اینها مجرد اونها کافی نیست قوه قدسیه لازم هست اعتبار قوه قدسیه در کلام بعد از مرحوم وحید بهبهانی شاید به معنا در تلامذه مرحوم وحید بهبهانی از جمله مرحوم میرزای قمی در قوانین اومده در کلام صاحب اصول این وجود شرطیت این قوه قدسیه اومده در مفاتیح الاصول صاحب مفاتیح هم سید مجاهد هم قائل به شرطیت این قوه شده از مرحوم ناینی هم در مجلس درسشون نقل شده در نوشته های تقریرات رسمی از درس های مرحوم ناینی ولی از مجلس درسشون بعضی از تلامیزشون نقل کردن که ایشون هم وجود قوه قدسیه را شرط در تحقق اجتهاد میدونن مرحوم وحید بهبهانی که این قوه را وجود اون قوه را شرط به عنوان شرط ذکر فرموده و قائل به شرطیت و اعتبار اون شده فرموده که این شرط شاخصهایی داره این وجود وجود قوه قدسیه متضمن امور دهگانه هست. ده امر را به عنوان شاخص وجود و علامت وجود این قوه قدسیه بیان کرده که در برای این مطالب دهگانه ایشون در کلام مرحوم محقق عراقی در تقریرات بحث اجتهاد و تقلید در مرحوم محقق عراقی هست، در اونجا به صورت خلاصه مرحوم عراقی اونها را نقل فرموده و در نهایت اصل اعتبار این شرط را زیر سوال برده و اشکال کرده، همونطور که محقق اصفهانی هم در نهایت درایه این شرطیت این را شرطیت این قوه را مورد اشکال قرار داده. شاخص های دهگانه ای که مرحوم وحید بهبهانی ذکر کرده اند، شاخص اول اینه که شرط وجود اجتهاد و یکی از شاخص اول برای قوه قدسیه اینه که شخص اعوجاجی در سلیقه نداشته باشد، معوج سلیقه نباشه، و الا اعوجاجی در سلیقه آفت حس باطنی هست، همونطور که حس ظاهری گاهی مبتلای با آفت میشه، همانطور که در حواس ظاهری گاهی شخص در چشمش یک آفتی پیدا می شود که اشیا را علا ماهی علی درست درک نمی کنه، یا در ذائقش یک آفتی پیدا می شه که طعم اشیا را علا ماهی علی درک نمی کنه، نسبت به حواس باطنی هم به همین صورته. حالا در حواس ظاهری فرموده مثلا کسی چیزی را به صورت سبزرنگ میبینه، خب این آفتی در چشمش پیدا شده که همه چیزها را سبز میبینه، این خصوصیت در او هست، شیء را علا غیر ما هو علی میبینه، و یا بعضی از چیزها را طعم بعضی از چیزها را درک نمی کنه، یا مثلا تلخی را شیئی را تلخ حساب می کنه در حالی که تلخ نیست واقعا، دیگران او را تلخ نمی دانه. نسبت به حس باطنی و استظهار از ادله هم ممکنه شخص دچار این آفت بشه، اعوجاج در فکر پیدا بکنه. اعوجاج در فکر از کجا میشه فهمید؟ فرمودن طریق معرفت اعوجاج اینه که این برداشت های خودش را مقایسه بکنه در موارد متعدد بر اونچه که فقها فهمیدن، بر اجتهادات فقها فهمیدن، بر اجتهادات فقها عرضه بکنه. خب در بحث به نوع موارد اگه دید که خب اون کیفیت استظهار از ادله پیش او از ناحیه او مثل همونایی است که در بقیه هست، این نشون دهنده اینه که اعوجاج در فکر نداره، باید حمد خداوند متعال بکنه، شاکر باشه که اعوجاج نداره. ولی اگه دید که نه، در کثیر از موارد یه جوری این برداشت میکنه که دیگران اینجوری برداشت نمیکنن، خب این باید خودش را متهم بکنه، باید برگرده در خود در فکر خودش تجدید نظر بکنه. کما اینکه اگر شخصی در آفت در چشم آفتی پیدا کرد که اشیا را سبز می‌بینه، بقیه صاحبان اعیان سلیمه به او میگوین که این سبزی وجود نداره، خب این باید متوجه بشه که عیب از عیب از خودش هست، نه اینکه عیب از دیگری باشه. نسبت به حواس باطنی هم همینه، منتها این تعبیری مرحوم بله وحید بهبانی داره که جای بله تأمل هم داره. ایشون فرموده که در بعضی از موارد رو به ما یلغ شیطان در قلوب افراد که لازم شما بلکه نداره که موافق با همون کیفیت استظهارت، موافق با همون استظهار فقها باشه. موافقت الفقها تقلید لهم و حرام و نقص و فضیلت، فلابد من المخالفه حتی یسیر الانسان مشتهدن فاضلا. اگه بخواد بالاخره مشتهد حقیقی بشه باید بله مخالفت داشته باشه. اینطور نیست که هم که انبال استظهار او موافق با استظهار بقیه باشه. موافقت نه تنها کمال نیست بلکه نقص کمال هست. کمال در اینه که انسان مخالفت داشته باشه. و ایشون تعبیر مرحوم بهبانی اینه که ولا یدری ان هذا غرور من الشیطان و ان حاله حین اذن حال ذل عین المعوفه او ذایقه المعوفه او غیر ذلک حینما قالوا له لیس هاونا خضره او مراره او غیر ذلک. دیگران که درک صحیح دارن، ذائقه صحیح دارن، دید صحیح دارن، به شخص معیوب در دید بگوین که این نداره، این بله سبزی نداره، چطور شما سبز میبینی؟ این تلخی نداره، چطور تلخ میبینی؟ او اگر به اصطلاح او بگه در مقابل اونها بگه که این سبز دیگه، بالاخره این من که مقلد شما نیستم، من این را سبز میبینم، بر این اساسم ترکیب اثر میدم. در وجاج فکری در استظهار از ادله هم همین حالت هست. اگر بله ممکنه وسوسه شیطانی ایجاب بکنه که شخص این مسیر را ادامه بده به خاطر اینکه از عنوان تقلید خارج بشه، این مسیر را ادامه بده. ولی ادامه دادن این مسیر در موارد اعوجاج فکری مثل مصر بودن شخص معوف العین هست در اینکه ترتیب اثر بده به همون سبز دیدن خودش، ولی اینکه اشیا به نظر بقیه مردم سبز نیست. این یک بله یک شاخص که اعوجاج در فکر نداشته باشه. از شاخصهای قوه قلسیه این که اعوجاج در فکر نداشته باشه، کج فکر نباشه. کج فکری با قوه قلسیه سازگاری نداره. این یک شاخص. شاخص دیگه اینه که فرموده که شخص در بحثهاش بله شخص در مباحثات نباید بحاس در مسائل باشه، که بله کثیر الاشکال در مسائل باشه، در دلش این حالت حرص بر بحث کردن و اعتراض کردن باشه، میل به این داشته باشه، به طوری که متا ما سمع شیئان یشتهی ان یعترض، اما یا به خاطر اینکه اظهار فضیلت بکنه یا به خاطر اینکه اصلا مرض قلبی داره به خاطر مریضی درونی، این حالت در او هست که دنبال اعتراضه. کما نشاهد الحالین فی کثیر من الناس. ایشون فرموده اگه کسی این حالت را داشته باشه مثل هذا القلب لا یکاد یهتدی ولا یعرف حق من الباطل. بله بل ربما رأینا بعض الفضلا از زاهدین البالغین اعلا درجت الفضل و زهد. بعضی ها دیدیم که بعضی از فضلا که زاهد بودن اعلا درجه فضل و زهد رو هم داشتن، که فسد علیه بعض اصول دینهی فضلن عن الفرو به سبب هاذه الخصلت ذمیمه، به خاطر همین حالت بله کثیر الاعتراض بودن، کثیر الاشکال بودن، این سر از انحراف در اعتقاد در آورد، فضلن از این که در فرو بله دچار انحراف شده، در اصول و عقاید هم منحرف شده. شاخص سوم اینه که فهمیدن لجوج و عنود نباشه، فانا نرا کثیر من الناس اذا این حالت عناد و لجاجت نداشته باشه. این خصوصیت در بعضی از مردم هست، بعضی از افراد هست که اگر یه حرفی را اول زدن به هر شکلی هست میخواهن اون حرف را حفظ بکنن و در مقابل براهینی که برای ابطال حرف او گفته شده خاضع نمیشون. اینم این حالت از این تعبیر به حالت لجاجت و عناد میشه. نرا کثیر من الناس اذا حکموا به حکم فی باد نظرهم او تکلموا به کلام غفلتن او تقلیدن او من شبهت سبقت الیهم نرا که انهم بله یلجون و یکابرون و من قبیل الغریر یتشبثون به کل حشیش لتتمیم و تطهیر. اینا دنبال متابعت الحق نیستن، دنبال اثبات بله همون مطلبی هستن که قبلا از خود اینها صادر شده. خب اگه شخصی این حالت را داشته باشه مثل شخص کثیر الاعتراض، چنین شخصی دیگه بله زمینه هدایت در او نیست دیگه. لا یهتدی بل رو به ما یونکر و بدیهی، گاهی خلاف بدیهی رو هم ادعا میکنه، در مقابل بداهت هم میسته. این در نسبت به امور بدیهی شخص عنود و لجوج بله مقاومت میکنه، فضلا این که در علوم نظریه نسبت مسائل نظریه بخواد نسبت به اونها دیگه معلومه که این عناد و لجاجش را داره. این شاخص سوم. شاخص چهارم اینه که فرمودن این شخص نباید در اون وقتی شرط وجود قوه، یعنی علامت وجود قوه قدسیه اینه که شخص در حال قصورش مستبد به یک رأی نباشد، و الا کسی که در وقت قبل از بله قبل از اینکه اطلاع پیدا بکنه اگر استبداد به رأی داشته باشه در اوائل امرش، این بعدن هم ترقی هم بکنه دیگه شخص صالح در این میدان نخواهد بود. فرموده نرا کثیر من طلاب العلم فی اول امرهم فی نهایت قصور الباب و فقدان الاطلاع و مع ذلك یستبدون به هذا الرأی القاصر الجاهل الغافل. در این حال بله استبداد به همین رأی باطل خودشون دارن. خب چنین شخصی با این حالت زمینه اینطوری اگر در مقابل فقها و مجتهدین هم قرار بگیره، طبیعی است که از رأی خودش بر نمیگرده، به سراغ مجتهدین و فقها هم که رفته به خاطر قصور اطلاع، فقد اطلاع شروع میکنه به این که بله از کجا ما ذکرت و من اینه، بله از کجا شما این حرف را میزنید. هر جا که بر فهم درستی از کلام فقها نداشته باشه انکار میکنه و تشنیع بر اونها میکنه، بدگویی میکنه. بله این به خاطر اینکه در ابتدای امر اون حالت استبداد به رأی و اون بله خیالی این و اعتماد به رأی خودش با اینکه اهل درک نبود، با اینکه بله علمی نداشت، ولی اون جهل خودش را چون علم میدانست استبداد به او داشت. همین حالت هم در هر چه زمان میگذره با همون حالت با همون زمینه با افراد برخورد میکنه. طبعا این در آینده هم شخص صالح برای استنباط نخواهد شد. چنین اشخاصی وقتی را کلام المجتهدین و لم یفهمو مرامهم به خاطر قصور فهم خودشون مرادات مجتهدین را نفهمیدن، شروع میکنن در طعن بر اونها به اینکه ما ذکرتم من عینه و کل ما لا یفهمون ینکرون بل و یشنعون علیهم و لا یتعملون ان الانسان فی اول امره قاصر عن کل علم و کذا عن کل صنعت. خب معلومه که اول امر که آدم چیزی بلد نیست، باید یواش یواش به تدریج برسه به ترقیات در اون فن، حالا چه علوم اعتباری باشه چه صنایع باشه، در هر امری تحصیل درجات به تدریج هست، به الا ابتدا که اشخاص وارد یک فن و یک صنعتی شدن که به مرتبه عالیه نمیرسن. اینها متوجه این جهت نیستن. شخصی که در ابتدای امرش استبداد به رأی داشته باشه، این دیگه نمیتونه در زمانهای بعدی در مراحل بعدی سلامت در استنباط داشته باشه. این امر چهارم. امر پنجم هم فرمودن که این باید حدت ذهن نداشته باشه، به طوری که متوقف در یک جایی نباشه، جذب برای او پیدا نشه. بعضی از اشخاص حدت ذهن بیش از حد دارن، به طوری که مستقر بر امری نمیشون، که از اینها تعبیر میکنن به اصحاب الجربزه. جربزه حالا همطور که در همون حاشیه از دام و سعادات معلوم نراقی آورده، در حاشیه همون کتاب فواید حائلیه، جربزه در لغت همون معنای شهامت و زیرکی و اینها هست، ولی در اصطلاح علمای اخلاق مقصود از جربزه یعنی افراط در فکر، افراط در فکر، افراط در فکر به طوری که بله از اون حالت استقامت خارج میشه و مستقر بر امری نیست، نسبت به ذهنش به خاطر حدت زیاده بله در ذهنش مطالب دقیقی را استخراج میکنه که هیچ مطابقتی با واقع نداره، از حد حق خارج میشه و این در نهایت در مسائل عقلیه منجر به الحاد و اینها میشه، منجر به شکاک بودن میشه، سوفسطایی در میاره، در امور عملیه هم در شرعیات هم منجر به وسواس میشه، وسوسه در میشه. این وسوسه در عملیات و تشکیک و شکاک بودن و سوفسطایی شدن در امور اعتقادیه در حقیقت نتیجه همون حدت ذهنی است که در افراد وجود داره و اون را بله پیگیری کردن، به دنبال او رفتن، این ترتیب اثر دادن به این حدت ذهن، همین را یعنی اعمال کردن، این فکرهای بیجا کردن، تدقیقهای غیر لازم را انجام دادن، نهایتش از این سر از اینجا در میاره. ایشون فرموده خب قوه قدسیه با این سازگاری نداره که شخص حدت ذهن داشته باشه و این رو هم به کار بگیره در فکر کردن و اینها، چون این منجر میشه به تشکیک در اعتقادات و وسوسه در عملیات. امر ششم، شاخص ششم اینه که همونطور که نباید حدت ذهن داشته باشه از اون طرف، از این طرف هم در ناحیه تفرید هم نباید بلید باشه که لا یتفتنو بالمشکلات و دقائر و یقبل کل ما یسمع یمیل مع کل قائل. این حالت اینجوری هم نداشته باشه که اینجوری بله حالت خمول در او پیدا بشه، باید مهارت پیدا کنه، فطانت داشته باشه، زیرکی بله داشته باشه، در او وجود داشته باشه که بتواند حق را از باطل تشخیص بده، فرو را به اصول برگردونه، در هر فرعی این را به اصل مناسب با او بتونه ارجاع بده. و الا کسی که از نظر فکری اونقدر ضعیفه که هر چیزی را قبول میکنه، به هر قولی که رسید در مقابل اون قول تسلیم میشه، این هم دارای قوه قدسیه نیست. امر هفتم فرموده اینه که این شخص برای اگه قوه قدسیه بخواد برای او درست بشه، نباید در مدتی از عمرش متوغل در علم کلام، علم ریاضی، علم نحو و غیر اینها از علوم باشه که اینها ارتباطی به فقه نداره. اینطور نباشه که برهه‌ای از عمر را در این علوم صرف بکنه بعد بیاد سراغ فقه. چون اگر کسی این برهه‌ای از زمان را اینجوری صرف بکنه، وقتی میاد به فقه میرسه، با این زمینه‌ای که در او پیدا شده به سبب انس ذهنش به غیر طریقه فقهی فقه، طبعا به فقه هم که رسید فقه را هم خراب میکنه. چنین شخصی یخرب الفقه به سبب انس ذهنی به غیر طریقه فقه، به خاطر الفت گرفتن فهمش به طریقه علم کلام و امثال این. حالا از باب تجربه فرمودن که ما شاهدنا کثیرا من الماهلین فی العلوم من اصحاب الاذهان الدقیقه السلیمه انهم خربوا الفقه من الجهت التي ذکرناها، از این جهت که اون بله انحرافی در فقه در اونها پیدا شده، به فقه رسیدن، فقه را هم با همون ذهن خراب فقه را هم خراب کردن. حالت بله این امر هفتم بله ایشون خود ایشون البته قبلا در همون شرایط در اون علوم مقدماتی که لازم هست، علوم مقدماتی که لازم هست برای فقه، اون قسمت علومش یکی از مقدمات، یکی از علومی که اجتهاد متوقف بر او هست خودشون قبول داره، یکی از اونها رو کلام ذکر کرد، گفت که به من الشرائع در اون علومی که قبل از او کلام هست، اونم اینجوری توضیح داده لتوقفه علی معرفت اصول دین و ان الحکیم لا یفعل القوی ولا یکلف ما لا یطاق و امثال ذلک به دلیل و الا لکان مقلدا، باید نسبت در علم نسبت به علم کلام این مطالب را بدونه، فی الجمله لازمه. اونی که اینجا در شاخص هفتم بیان میکنه توقل در کلامه، توقل و تمحض در اونه، نه معرفت مقدار لازمه از علم کلام. توقل در کلام میگه ذهن را اینجوری منحرف میکنه، کج میکنه.
خواجه نصری رو علامه دوینان
دیگه حالا دوینان بعضی از چیزایی که ایشون فرموده لازمه تشکیه که در بعضی از اعلام و محققین سابق هم هسته. امر سامن فرموده اینه که بعد اونس به توجیه و تعویل نگرفته باشه، ذهنش به تعویل و توجیه اونس نگرفته باشه که نسبت به آیه قرآن مجید یا روایت شریف بله در فکر توجیه و تعویل باشه، به حدی که بله یه اون مطالبی را در معنای آیات و روایات بیان میکنه که برخلاف اون معنای ظاهری آیه هست، برخلاف معنای ظاهری آیه هست و برای خود او کهنه یه جوری تقریب میکنه که موجب اطمینان نشون میده، به او اطمینان پیدا کرده. باید شخص خودش را بل معنوس با تأویل نکنه، به طوری که احتمالات متعدد را در توجیه آیات و روایات بخواد ذکر بکنه. اگه این حالت را داشته باشه، این حالت ربما یفسد ذهن، این موجب فساد ذهن میشه. در حقیقت ذهن که باید لفظ معنا را به حسب ظاهر لفظ استظهار بکنه، اونی که مناسب هست اینه، شخص به خاطر عادت پیدا کردن به توجیه و تأویل از اون حالت استقامت در استفاده مطالب از ادله خارج میشه. امر نهم هم فرموده ان لا یکون جدیعن غایت الجرعه فی الفتوا، اینطور نباشه که در مقام فتوا دادن جرأت داشته باشه و بله بدون تأمل فتوا بده در مقابل تورع در فتوا که با بله به سختی بخواد فتوا بده با رعایت تمام جهات محتملات و دفع بخواد فتوا بده که از اون تعبیر به تورع در فتوا افتا میشه، شخص جرأت در فتوا نداشته باشه. کما این که بعض الاطباء الذين هم في غايه الجرأه فانهم يقتلون كثيرا بخلاف محتاطين از اطباء، همونطور که در فقه جریء در فقه داریم، محتاط در طب داریم، در فقه هم یا این در افتا هم این دو تا خصوصیت وجود داره. امر بله دهم هم اینه که بله جرأت نباید داشته باشه، ولی از اون طرف هم دیگه افراط در احتیاط هم نباید داشته باشه. افراط در احتیاط هم موجب تخریب فقه میشه. کما شاهدنا کثیرا ممن افرط فی الاحتیاط بل کل من افرط فیه لم نر له فقها لا فی مقام العمل لنفسی ولا فی مقام الفتوی لغیره، اگه کسی زیاد بخواد احتیاط بکنه این دیگه احتیاط زیاد باعث میشه که دیگه بله در حقیقت محروم از فقه بشه. فرمودم که این باعث میشه که نه در عمل نه از جهت عمل خودش نه از جهت فتوا دادن نسبت به غیر بله از او فقهی دیده نمیشه. خب اینا شاخصهای دهگانه است که مرحوم وحید بهبهانی برای اون قوه قرصیه بیان فرمود و این را فرموده که این قوه قرصیه که علائم و خصوصیات این قوه هم با این شاخصها معلوم میشه، این قوه قرصیه شرط تحقق اجتهاد، بدون او ولو بقیه علومی که سابقا ذکر شده من علوم العربیه و کلام و منطق و اصول و غیر اینها این نسبت اونها اتقان هم داشته باشه ولی او مجتهد نیست. این فرمایش مرحوم وحید بهبهانی. آیا این مطلب تمام هست غیر از بله غیر از اون ملکه استنباط، ملکه استنباط و اجتهاد خود ملکه اصلی که ملکه اجتهاد در احکام که حاصل می شود از اتقان علوم سابقت و ذکر، غیر از اونها یه چیزی دیگهی به نام ملکه قدسیه شرطیت دارد در تحقق اجتهاد یا شرطیت نداره؟ خب اینجا مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه فرمودن که اون چرا که برای تحقق اجتهاد لازمه همون ملکه استنباطه. ملکه استنباط هم حاصل می شود برای اشخاص از همون اتقان علومی که علوم نظریه‌ای که دخیل در تحصیل حجت هستن، تحصیل حجت بر حکم شرعی، همونایی که گفته شده در کلام مرحوم آخوند اومده، اونایی که دیگران هم اضافه کردن مثلا علم رجال اینها. اما قوه قرصیه یه چیزی به نام قوه قرصیه، ملکه قرصیه زائد بر اونایی که گفته شده در تحقق اجتهاد نقشی نداره. فرموده شما بله وجهشم اینه که در اینجا این استنباط احکام از ادله و تحصیل الحجه از ادله که معنای اصلی اجتهاد باشه، تحصیل الحجه بر ادله، این حاصل می شود ممکن الحصول هم برای شخص عادل هم برای فاسق. در حصول این اجتهاد عدالت شرط نیست. به همون نحوی که شخص عادل میتواند استنباط بکنه، رد فرو بر اصول بکنه، علی تقدیر اتقان علوم مقدماتی اجتهاد، شخص فاسق هم میتونه، بلکه بین مؤمن و منافق هم فرق نیست. ولو شخص برای اعتقاد هم نداشته باشه، مؤمن هم نباشه، اصلا مسلمان هم نباشه، ولی بله آشنایی با اون علوم رسمی که دخیل در اجتهاد هستند، آشنایی با اونها داشته باشه، میتونه احکام را بر اون اساس استنباط بکنه. این اجتهاد اونی که ملاک هست، اونی که ملاک هست به مورد بحث هست که استنباط احکام از ادله به تفصیل و اقامه حجت بر حکم، امری است که قابل تحقق در غیر عادل هم، در غیر مؤمن هم هست. چرا؟ چون این حالت که شخص قدرت بر استنباط داشته باشه مسبب از اتقان علوم خاصه هست. اون علوم خاصه رو هر کسی اتقان بکنه، درست یاد بگیره، این برای او ممکن هست. روی این حساب چیزی اضافهی ما در تحقق اجتهاد، چیزی اضافهی غیر از اتقان علوم سابقه ما نمی بینیم. این اشکال بله مرحوم اصفهانی، که البته مقصود ایشون هم اینه دیگه، اضافه میشه که بله ما یه وقتی در تحقق اجتهاد و شرایط تحقق اجتهاد بحث میکنیم، یه وقتی هم بحث در اینه که چه کسی از چه کسی میتوان تقلید کرد یا شرط قضاوت چیه. اگر بحث ما در این باشه که اجتهاد به چه در چه صورتی محقق میشه، در اون قسمت که شرایط تحقق اجتهاد باشه، غیر از همون اتقان علوم نظریه چیزی دیگه احتیاج نیست. بله برای این که رأی یک شخص برای دیگری نافذ باشه، برای این که رأی مجتهد و فتوای مجتهد برای دیگری حجت باشه، ممکنه امور دیگه شرط باشه غیر از اصل اجتهاد. همونطور که در شرایط تقلید گفته شده دیگه، باید عادل باشه، بله امامی باشه، عادل باشه و تیب الولاده داشته باشه، امثال این از شرایط. اون یه حرف دیگه ایه، ولی اصل تحقق اجتهاد مشروط به غیر از این علومی که گفته شده، مشروط به اینها نیست. مرحوم محقق عراقی هم در همون بله در تغییرات بحث اونجوری که در تغییرات بحث اجتهاد تقلیدیشون اومده، فرمودن که این مطالبی که مرحوم بهید بهبهانی ذکر کردن، چه اصل اون قوه قدسیه، چه این امور، و این که فرمودن این قوه قدسیه متضمن امور عشره هست، شاخصهای درگانه، اینها بله شرط کمال اجتهاده، نه شرط اصل تحقق اجتهاد. و این مطالب اشبه این به بله اخلاق، به اینکه لازم هست اینها در مقام تهذیب نفس و رعایت مکارم اخلاقی این امور باید تحقق پیدا کنه، این مطالب مرحوم وحید بهبهانی به اخلاق اشبه هست از اینکه بخواهد در تحقق اجتهاد به عنوان شرایط تحقق اجتهاد ذکر بشه. به خاطر اینکه این مطالبی که مرحوم وحید بهبهانی، حالا تعبیر مرحوم محقق عراقی اینه که این مطالبی که مرحوم وحید بهبهانی ذکر کرده در این امور عشره، مطالبی است که غیر از مجتهد بقیه هم باید رعایت بکنن. اینکه ولو شخص مجتهد هم نباشه، به اون حد اجتهاد و استنباط هم نرسیده باشه، و ولی خب اون خصوصیاتی که مرحوم وحید بهبهانی فرموده که لجوج نباشه، عنود نباشه، نمیدونم این خصوصیات را داشته باشه، اینها را باید بعد نصایح به تعبیرشون، نصایح حالا به تعبیر تغییرات، اینها نصایح ارزشمندی هست که نصایح قیمه ای هست که باید رعایت بشه، جا داره رعایت بشه، ولی اختصاص به مجتهد نداره، به اجتهاد ارتباط نداره. تعم و جمیع طلاب العلوم لا تختص بالمجتهدین، چجور این رو شما جز شرایط مقومات اجتهاد ذکر کردید؟ بلکه از ذیل عبارت مرحوم وحید بهبهانی استفاده میشه که اینها، خود مرحوم وحید بهبهانی هم اینها را جز مسائل اخلاقی میداند، چون در ذیل عبارت مرحوم وحید بهبهانی اونجا فرموده که بله باید بله صرف مدتی از عمر را در تهذیب اخلاق صرف بکنه، چون از شرایط اجتهاد وجود قوه قدسیه هست و وجود قوه قدسیه بدون این حاصل نمیشه. از این عبارت مرحوم وحید بهبهانی استفاده میشه که این باید به این صورت به اصطلاح محو بکنه. خب این نشون میده که اینها ناظر به کمالات اخلاقی هست که در هر طالب علمی باید وجود داشته باشه، در مسائل علمی باید این خصوصیات را رعایت بکنه ولو مجتهد هم نباشد. این فرمایش بله مناقشه در حقیقت مرحوم محقق عراقی، ولی به نظر میرسه که در مقام اشکال به فرمایشات مرحوم وحید بهبهانی اینطور گفته بشه که اون مطالبی که اون شاخصهایی که مرحوم وحید بهبهانی ذکر کردن، شاخصهای دهگانه، اینها علا اقسامی هستن. بعضی از این شاخص اموری که به عنوان شاخص ذکر شده، بعضی از اینها اصلا شاخصیتش محل تشکیک و محل ایراده، یعنی اینطور نیست که این اموری که ذکر کردن عیب حساب بشه تا بله در اجتهاد عدم اینها شرط باشه، اصلا عیب حساب نمیشه. بعضی از اینها عیب حساب نمیشه، بلکه به رأی عده‌ای از محققین اینها اصلا جزء کمالیات حساب میشود، نه اینکه جزء عیوب حساب بشه که احتراز از اونها لازم باشه. بعضی از این قبیله، بعضی از اینها دخیل هستن در تحقق استنباط الاحکام من الادله، به خاطر اینکه اگر این امور رعایت نشود استفراغ الوس محقق نمیشه، استفراغ الوس محقق نمیشه. دو این بعضی از اینا از این قبیلن. بعضی قسم سوم از این مطالبی که مرحوم وحید بهبهانی فرمودن، قسم سوم مطالبی هست که رعایت اونها لازم هست و عیب حساب میشود، ولی نبود بله وجود این عیوب باعث این نمیشه که اجتهاد در و استنباط الاحکام در فروع محقق نشه. نه، استنباط الاحکام محقق میشود، ولی فتوایی که او به دست آورده، مجتهد با این عیب به دست آورده، حجیت برای غیر نداره، که برمیگرده به همون قسمتی که موضوع نفوذ، موضوع حجیت رأی در تقلید یا موضوع حجیت رأی در باب قضا، موضوع نفوذ قضا خاص هست، به طوری که شامل چنین استنباطات و اجتهاداتی نمیشه. به نظر میرسه که باید این امور را به این نحو تقسیم بکنیم. حالا رفتم دیگه توضیح مختصری می‌خواستم بدم که می‌خواستم الله محمد 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 محمد